أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا وارد مقصد ثانی بحث نهی شدیم. مباحث مربوط به ماده رو، ماده نهی و تطبیقی با ماده امر عرض کردیم و به پایان رسید. بحث صیغه هم، صیغه نهی هم شروع کردیم و مشهور بین قدمایی از اصولیون که درباره صیغه نهی چی میگن و در واقع طبق مبنای قدما فرق امر با نهی چی میشن به پایان رسیدیم. امروز میرسیم به بحث این که از نگاه متأخرین در واقع صیغه نهی چه معنایی و چه موضوع لهی داره و در نگاه متأخرین امر و نهی چه فرقی دارن. قدما گذشت فرق امر و نهی موضوع لهشون، الان از امروز وارد موضوع له صیغه نهی میشیم و مقایسهش با امر. دیگه انشاءالله امروز باید این بحث فصل اول رو به پایان برسونیم، چون عرض کردم دوستانم باید تطبیقی با قسمت امر نگاه کنن که ما سریعتر پیش بریم. ایشون از این ولکن الحق شروع میکنن نظر خودشون و در واقع اون فضای متأخرین رو منتقل کردن. در واقع تو امرم دیدید ایشون گفتن انشاء بس موضوع له هست، اینجا میخوان بگن در واقع انشاء زجر موضوع له هست. دیگه خیلی توضیحات اونجا دادیم، ما دیگه تکرار نمی کنیم. اجمالا این که در واقع چرا اولا میگن انشاء، برای اینکه برسونن معنای حرفی نه اسمی. قدما که میگفتن مثلا طلب ترک، طلب ترک معنای اسمیه، ولی ما میخواییم موضوع له هیئت نهی، هیئت امر رو بدونیم. هیئت کلن هیئات، همه هیئات تو مقدمات، هیئاتون باشه مقدماتی که مقدمه چندم بود که بحث معنای حرفی و اسمی رو ایشون شروع کردن، کل هیئت ها معنای حرفی هستن، اصلا معنای اسمی نیستن. به خاطر همین میگن انشا. با این گفتن انشا همون معنای حرفیش رو میخوان برسونن، هم حالت در واقع سلام علیکم انشایی بودن و نه خبری بودن، جفتشو با همین انشا میخوام برسونن. حالا انشاء زجر، در واقع تو امر گفتیم انشاء بس یعنی هل دادن، یعنی پشو برو، اینجوری این هل دادن است. انشاء زجر اینجا چیه؟ دست طرفو میگیره میگه وایسا، نکن، نرو. یه معنای حرفیه، نمیشه با یه کلمه اسمی رسوندش. همون هل دادنه و جلوگیری کردنه، این حالت هل دادن. مولا به عبد دستوری که میده در واقع با اون هیئت داره هولش میده سمت اون دستور، یا تو نه داره دستشو میگیره، جلوشو میگیره که نکن. همین، یعنی شما باید یه تصویر مفهومی داشته باشید، نمیشه با یه لفظ لزوما بیانش کرد. میخوام بیانش کنن میشه انشاء زجر، که هم حالت حرفی بودنشو برسونن، هم زجر یعنی جلوگیری کردن و مانع شدن. ولکن نل حق ان الهیئت فی الاوامر وضعت للبعث الى الفعل. اینو کجا گذروندیم؟ فل اوامر وزد للبعث الالفل، همون فصل دوم صفحه 40 که داشتیم میخوندیم. اینجا ایشون همونجا وسط های صفحه، صفحه 40 گفتن الحق انها موضوعتون لامر رابه هو انشاء البعث. اینجا همونو تکرار میکنن، میگن حق اینه که تو اوامر صفحه 40 گذشت که وضع شده برای بعث به سمت فعل. بعث به سمت فعل یعنی چی؟ یعنی انشاء بعث. اون الالفل اونجا هم توضیح دادیم که همون به معنی اونجا گفته بود انشاء بس الا ایجاد متعلقه. ایجاد متعلق یعنی ماده را، اون ماده که مثلا سله سلات را، مثلا حج حج را، هر چی ماده سلات را، یعنی سلات را در سله، یعنی سلات را، این ماده را، این متعلق را، به قول اینجا این فعل را در خارج محقق بکن. خلش میده به سمت سلات. خلاصه این الالفل جز موضوع له نیست، انشاء بس دقیقا موضوع له امره. حالا اونجا گذاشت که این، حالا اینجا بحثش از اینجاست که وفه نواهی وزعد لزجر ان، یعنی اینجا باید دقیق بنویسید انشاء زجر ان الفل. یعنی وقتی میگه مثلا شراب ننوش یا نمیدونم هر نهی دیگه ای که داریم، این دقیقا یعنی انشاء زجر، جلوگیری. انشاء زجر یعنی جلوگیری کردن، دستشو گرفتن از این که بره اون ماده رو بخواد در خارج محقق کنه. ماده چیه؟ مثلا شراب نوشیدن. الالفل زجر، انشاء زجر از اون. و این دقیقا همین یه تیکه و فن نواهی وزر لزجر انه بحث اینجا بود که میخواستیم بگیم موضوع له سیغه نه چیست، همین انشاء زجر. و هما یتحققان اما بالجواره کل اشارت به رس ولید او به لفظ و کتابه. این و هما به چی برمیگرده؟ و هما برمیگرده به بعث و زجر. این بعث و زجر یه وقتایی محقق میشن با دست، با سر. مثلا چجوری؟ فرض کنید من حرف دیگه نمیگم، اینجاست این قسمتش تصویریه. مثلا با دست اینجوری میکنه، پشو برو مثلا، یا بیا، یا نرو، وایسا، یا با سر اینجوری. دیدید دیگه؟ خلاصه میگه این بعث و زجره یه حالت حرفی داره. یه وقتایی با دست اینجوری میکنه، فقط دیدید علامت پلیسا چجوریه؟ دستش اینجوری میکنه، یعنی نیا. این با دست، یا با سر مثلا سرش میبره بالا یعنی نیا، یا مثلا میاره پایین یعنی برو. میگه این بعث و زجر همون در واقع دقیقا انشاء بعث و زجر، یعنی اون معنا حرفیه، همون که باید حفظش کنید، بیشتر نمیشه خیلی به زبونش آورد. اون یه وقتایی با اشاره با سر و دسته، یه وقتایی هم با لفظ و کتابته. اینو برای چی مفلان یه تیکه؟ و هما خیلی گنگه دیگه. ببینید صفحه 40 رو بیارید، دقیقا به تناسب همون صفحه 40 همچنین داره از رو اونجا میره جلوها. اول اختلاف صفحه 40 رو بیارید، فصل ثانی بحث هیئت امره، مبحث اولش مفاد هیئت دیگه، درسته؟ میبینید همه؟ اول اومدن نظرات قدما رو گفتن، بعد گفتن الحق انها موضوعتون لانشاء بحث. پاراگراف بعدی چی گفتن؟ بیان رو اینو سر خواستن بیان کنن، گفتن بحث عبد به سمت فعل قدیت اونو بل اشارت بلیت کما ازا اشار المولا به ید هگلا خروج. این چهار پنج خط توضیح دادن. اون چهار پنج خط توضیح اونجا رو اومدن اینجا تو نصف خط توضیح دادن، جمع‌بندی کردن. یعنی شما ببینید همونجا هر چی گفتن اینجا باید بیارید. خلاصش اینه، میخواد بگه آقا یه وقتایی مولا با دست میگه نیا وایسا برو، یه وقتایی با لفظ میگه. بخواد اینو با لفظ بگه که به لفظ و کتابه، اینجا شاهد سر اینه که همونطوری که یه وقتایی به اشاره با رأس و یده، یه وقتایی هم با لفظ و کتابته. با لفظ و کتابت یعنی لفظ چه گفتار شفاهی، کتابت چه نوشتاری. این با چی رسونده میشه انشاء بحث و زجر؟ با صیغه امر و صیغه نهی. همین، یعنی این نصف خط رو گفت که بگه آقا همونطوری که یه وقتایی با دست اینجوری جلوش میگیری میگی نیا، یه وقتایی هم با لفظ میگی نیا، جفتش هم انشاء زجره. حالا یه وقتایی با دست، یه وقتایی با کلامه. تو کلام میشه همین محل بحث ما، به لفظ و کتابه میشه محل بحث ما که هیئت نهیه. حالا مفصلش همون صفحه نصف صفحه اونشو توضیح داده، چیز مهمی هم نیست. خب اینم در واقع موضوع له هیئت نهی. و علازو ازالک چیکار میخواد کنه؟ میخواد بگه نگاه کنید، ما اول موضوع له رو از نگاه قدما گفتیم، با هم مقایسه کردیم، درسته؟ که تو نگاه قدما یکی طلب چی بود؟ یکی تو نگاه قدما امر طلب چی بود؟ طلب وجود بود، یکی طلب ترک. اینجا طبق نگاه متأخرین که غالبا بعد آخوند اینجوری میگن، گفتم بعد آخوند البته یه مقدار اصطلاحا مختلفه، امام آی سبحانی میگن انشاء بحث، انشاء زجر، یه مقدار بعضی انشاء اصطلاحات متفاوت، روح بحث یکیه. شهید صدرون تو باب امر یادم اینا رو اسم گفتم توضیح دادم. اینجا علازو ازالک میخواد بگه حالا تو نگاه شمای متأخرین، یعنی مای متأخرین، مخصوص های صبحانی و امام که میگن انشاء بحث، انشاء زجر، فرق امر و نهی چیه؟ طبق نگاه متأخرین از این علازو ازالک میخواد بگه فرق امر و نهی چیه؟ میگه علازو ازالک یعنی وقتی فهمیدی که حق تو موضوع له چیه و نظر متأخرین که ما باشیم و فهمیدی، ف فالامر و نهی متحدان من حیث المتعلق، امر و نهی متحدان من حیث متعلق، مختلفان من حیث الحقیقت و المواد و الاثار. از یه جهت متحدان یعنی شبیه همان، مشترکان، از سه جهت با هم متفاوتان. اون یه جهتی که مشترکان چیه؟ طلب. این همه قصه گفتیم که آقا قدما میگفتن طلب، اون تموم شد. الان متأخری، متأخری که صرف طلب نمیزنه، میگن انشاء، میگن انشاء بس، انشاء زجر. میگه فالامر و نهی متحدان من حیث المتعلق. این متعلق چیه که انشاء بس و انشاء زجر در واقع متحد و مشترکه؟ توضیحشون نداده دیگه. چیه؟ احسن، همون فعل است که میگیم انشاء بس ال الفعل، انشاء زجر ان الفعل. اینجوری اون فعله، اون مادهه، اون در واقع بله نه متحدانه. خب همین بحث از اول همینه دیگه. ببینید تو نگاه قدما مگه چی میگفتیم؟ تو قدما میگفتیم آقا سله با مثلا اینکه نماز بخون نماز نخون تو یه مثال چه فرقی با هم داره؟ میگفتیم یکیش طلب فعل نمازه، یکی طلب ترک نمازه. یه بالا گفتن چی؟ خط بالا گفتن غیر از اون، گفتن غیر ان متعلق طلب. گفتن آقا تو طلب مشترکن، تو متعلق طلب متفاوتن. اینجا میخواد بگه، نمیخواد اینجا بگه تو متعلق طلب مشترکن، اینجا یعنی تو این علاز و ازالک من حیث متعلق، من حیث متعلق چی؟ متعلق انشا. احسن، متعلق امر و نهی دیگه. متعلق امر و نهی یکیه، یعنی یکی یعنی چی؟ یعنی توی مثال مثلا میگی برو نماز بخون، نرو نماز بخون، نماز بخون، نماز نخون، این نمازه توش مشترکه. یه فرقشی، حالا فرقشو میگیم، این نمازه توش مشترکه، فرقش اینه یکی داره هول میده برو نماز بخون، یکی میگه نرو. حالا چند تا فرق دیگه هم داره. میخوام بگم پس این متحدانه من حیث متعلق باید بنویسید متعلق امر و نهی که مثلا صلات، حج، هر چی هست. به خلاف بالا، بالا متعلق چی بود؟ بالا متعلق، بالا گفت تو متعلق، بالا یعنی تو نظر قدما، از نظر قدما تو متعلق با هم متفاوت بودن، تو نظر متأخرین تو متعلق با هم مشترکن، متحدن. ولی حواستون باشه این دو تا متعلق دو تا اصطلاحه، دو چیزو داره میگه، یه چیز نیست. تو بالا که گفت متعلق و متفاوتن، متعلق چی منظورش بود؟ متعلق طلب. احسن، طلب وجود و طلب ترک. این پایین که میگه متعلقا یکیان، متعلق چی منظورشه؟ متعلق امر و نهی منظورشه. که منظور از متعلق امر و نهی حالا چیه؟ همون ماده است، همون ماده، یعنی ماده در مقابل هیئت، ماده در مقابل اونی که در واقع صیغه امر و نهی خلاصه توش مشترکن، ماده است، متحدن ماده است. حالا فرقش چیه؟ میگه مختلفان در سه چیز، مختلفان من حیث الحقیقه و المبادی و الاثار، که این سه تا رو دونه دونه در ادامه توضیح میده. یعنی چی من حیث حقیقت، من حیث مبادی، من حیث آثار مختلفن؟ میگه عمل اختلاف من حیث الحقیقه فالامر بعضون انشائی و نهی زجرون کذالک، یعنی زجرون انشائی. میگه از جهت حقیقت مختلفن. حقیقت منظور چیه؟ موضوع له دیگه. احسن، حقیقت اینجا یعنی موضوع له. ببینید از چه جهت با هم مشترک و متحد بودن؟ از حیث متعلق، که هی من تاکید میکردم آقا می نویسن انشاء بس ال الفعل، انشاء زجر ان الفعل. شما این ال الفعل و ان الفعل رو بگید خارج موضوع له، هم تو باب هم تاکید کردم هم اینجا. خلاصه به شما بگن دقیقاً موشکافانه بگو موضوع له هیئت نهی چیست، چی باید بگی؟ انشاء زجر. همین، نباید بگی انشاء زجر ان الفعل. اون ان الفعل داری پای چی رو وسط میاری؟ متعلق یا ماده. وقتی میگیم این موضوع له صیغه دقیقا چیه، یکی از دلایلی که ایشون تاکید کرد تو باب امر که آقا اینجا بحثمون رو صیغه است، نه رو، ببخشید، بحثمون رو هیئت نه صیغه، تأکید کرد بحث اون رو هیئته، یعنی آقا صیغه یه چیزیه، هم هیئت داره هم ماده. سرجم بخوای بگی صیغه برای چیه، باید یه بار بگی هیئتش وضع شده برای چی، یه بار باید بگی مادهش وضع شده برای چی. خب مادهش که معلومه برای چی وضع شده، برای چی وضع شده؟ یه اصطلاحی تو باب امر به کار می‌بردیم، طبیعت. احسن، برای طبیعی صلات اصطلاحاً. ماده یعنی برای طبیعت ماده. طبیعت هم گفتم یه اصطلاحی از کلی طبیعی تو منطق و فلسفه گرفته شده، هیچ لزومی هم نداشت از اونجا اینو بگیریم. خلاصه منظورشون خود صلاته، نه صلات موجوده یا مثلا صلات معدومه، اصلا نه، خود صلات. ماده خود صلات خیلی واضحه ها. اصطلاح طبیعت که اونها احساس کنید الان یه چیزی باید بفهمید. جنس صلات، سنخ صلات، هر چی می‌خوایم بگی داره. این الفاظو بگیم عرفی‌تره بهتره. بگیم طبیعت یعنی خود صلات، نفس صلات، جنس صلات، هر چی می‌گید. مادهش اینه. صیغه یه ماده داره، یه هیئت. هیئته چیه حالا؟ تو امر انشاء بس، تو نهی انشاء زجر. حالا سرجم صیغه رو بگید، میگن انشاء بس الالفعل. یعنی اول هیئت صیغه رو میگن انشاء بس، بعد ماده اون صیغه رو میگن انشاء بس الالفعل. یعنی شما پایتخت بنویسید، صیغه یه هیئتی داره، یه ماده‌ای، مادهش که وضع شده برای چی؟ فعل. همون فعل، یا بگید طبیعت فعل، نمیدونم نفس فعل، خود فعل، هر چی میگید، جنس فعل، سنخ فعل. هیئتش برای چی وضع شده؟ انشاء بس یا انشاء زجر؟ نه، اون ان الفعل یعنی پای ماده رو آوردی. دیگه همین توضیحی که دادم چیزی واقعا پیچیده‌ای نمیخوام بگم. یعنی خود اون الالفعل داخل در اون معنای موضوع له حرفیه نیست، اصلا نمیشه باشه، نمیشه قید بخوره. حالا دیگه این توضیحاتش که از اون معنای حرفیه است، همین اجمالا رو همین فکر کنید. دیگه توضیحش دادیم تو اونجا، تو عمق چی گفتیم، همه حرفایی که اونجا زدیم که چرا باید اون الالفعل رو جدا کنیم، دیگه اونجا توضیحش دادیم دیگه، گفتم اونجا بودیم. در واقع چی خواستم عرض کنم؟ آها، اینجا. اما اختلاف یعنی چی؟ اما اختلاف من حیث الحقیقه یعنی چی؟ یعنی اختلاف، دقیقا اختلاف چی؟ اختلاف نه چی امر و نهی؟ هیئت امر و نهی. اختلاف هیئت امر و نهی من حیث حقیقت، یعنی من حیث موضوع له، که امر بس انشایی، نهی زجر انشاییه، ولی از یه جهت با هم مشترکن. چه جهت؟ از جهت ماده متعلق که همون نفس طبیعت باشه. در واقع بحث انشائی الا یه چیزی، این الا هم توش هست، ولی این که اون فعله دقیقاً چی از صیغه فهمیده نمیشه، یا اون در واقع انچی از صیغه فهمیده نمیشه، از هیئت فهمیده نمیشه، از ماده است. این اختلاف اول. اختلاف دوم من حیث مبادی. اینو دقت کنید، یه چیز جدیدیه ایشون داره اینجا مطرح میکنه. حالا میخونم یه دور پایینم توضیحشو میارم. من حیث مبادی منظورش چیه؟ مبادی چی اولا شما بگید؟ مبادی امر و نهی. مبادی امر و نهی اصطلاحه. توی در واقع اصول، فقه اصول وقتی میگن مبدأ امر و نهی، منظورشون اون جائل و شارع و قانونگذاری که میاد امر میکنه و نهی میکنه، منظورش اینه چی شده، چگونه اینجوری، چرا اون شارع، اون قانونگذار امر کرد یه جا دیگه نهی کرد، چه اتفاقی درون مثلا ذهن قانونگذار، درون وجود قانونگذار گذشته که اون اتفاق تبدیل میشه در عالم خارج به امر، تبدیل میشه به نهی. مبدأ امر و نهی منظور اینه. مبدأ یعنی چه اتفاقی درون قانونگذار افتاد. میگه اما من حیث مبدأ هم امر و نهی با هم فرق دارن. چرا؟ فمبدأ الامر، میگه مبدأ امر حبل، دقت کنید اینجا رو، حبل ارادت و نابعت و منت تصدیق بالمصلحه و الاشتیاق الیها. میگه مبدأ امر چیه؟ مبدأ امر پس منظور چیه؟ میخواد بگه چه اتفاقی درون قانونگذار افتاد که در نهایت تو فلانجا امر کرد. چه اتفاقی افتاد؟ میگه یه اراده‌ای درون قانونگذار شکل گرفت. اراده بر چی؟ اراده بر این که من امر کنم اینجا. ببینید قبل از اینکه امر کنه، قانونگذار اراده کرده امر کنه. این اراده از چی جوشید؟ اراده جوشید نابه اتو من چی؟ من تصدیق بالمصلحه. کی تصدیق به مصلحت کرد؟ قانونگذار، شارع، یعنی یه مصلحت واقعی دید، تصور کرد، این مصلحت رو تصدیق کرد.
تصدیق خودش نه
تصدیق قانونگذار، رو توضیح میدم. تصدیق قانونگذار میگه ول اشتیاق الیها. اشتیاق کی الیها؟ الیها به الی چی؟ الی اون مصلحته. اشتیاق کی؟ نه اشتیاق قانونگذار، اشتیاق شارع. ببینید این یه بحثیه، متاسفانه حالا از جلوتر عرض می‌کنم، ایشون بعد اینو قشنگ یه جا جدا، یه نیم صفحه یه صفحه‌ای قبلا توضیح میداد، توضیح ندادین، وسط داره اینم مطرح میکنه. جریان چیه؟ اصلا یه بحث مفصل قشنگی، یه بحث واضحی تو اصول هست که آقا قانون گذار وقتی میخواد یه قانونی بذاره چه مراحلی طی میکنه تا آخر میگه مثلا نماز بخون؟ چرا مثلا واجب نکرد قانون گذار که راه برو؟ چرا واجب نکرد؟ میگه میخوای راه برو، میخوای نرو، خیلی اصراری ندارم، ولی اصرار دارم چی؟ نماز بخونی. از اون ور اصرار دارم شراب ننوشی. چه اتفاقی میفته درون قانونگذار که تبدیل به این حکم میشه؟ این سوال اینه، چه مراحلی درون قانونگذار طی میشه که تبدیل به این حکم میشه؟ اومدن به این سوال جواب بدن تو اصول، رفتن از یه بحث فلسفی استفاده کردن. حالا شما تو فلسفه، حالا ان شاء الله الان بعدها هر کی میخونید، که یه مراحلی داره وقتی در واقع هر موجودی میخواد یه فعلی انجام بده. اول اون فعل رو که میخواد انجام بده تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد اشتیاق پیدا میکنه، بعد این اشتیاق تبدیل میشه به اراده، بعد تبدیل به فعل میشه. یه پنج مرحله معروفی وجود داره. ببینید نه بحثشون مستقل مطرح کرد، نه لزومی داره اون پشتنهای فلسفی شو عرض کنم. اجمالا اینه، قانونگذار رو مثل یه انسان اینجا دیدن. حالا شما نگید خب خدا مگه این مراحل رو طی میکنه نمیکنه، اینا بحثای فلسفی داره جدا، تو اصول هیچ لزومی نداره. اجمالا فعلا یه قانونگذار عادی تصور کنید. فرض کنید میخوایم قانون بذاریم که آقا از اینجا دیگه هیچ کسی رد نشه یا رد بشه مثلا. چی میشه به این میرسیم که آخرش میگیم باید همه از این خیابون رد شن یا از اون خیابون رد نشن؟ قانونگذار چه مراحلی طی میکنه؟ اول میاد میبینه آقا، تصور میکنه که یه مثلا قرضی، یه مشکلی پیدا، یه سوالی، مشکلی، مسئله پیدا شده که مثلا مصلحت ایجاب میکنه که نظم برقرار بشه. خب حالا میخواد نظم برقرار بشه، باید مثلا مستاقا نظم رو اینجا چجوری برقرار کنیم؟ باید این خیابون رو ببندیم یا این خیابون رو مثلا عریض کنیم؟ تصور میکنه که این خیابون عریض بشه چی میشه، بعد تصدیق میکنه که این کار درسته، بعد مشتاق میشه که این کار انجام بشه، بعد اراده میکنه که این کار انجام بشه، بعد اون اراده تبدیل به فعل میشه. که تو بحث قانونی فعل قانونگذار چیست؟ خود قانون است. قانون است یا امر به یه چیزی یا نهی از چیزی. ایشون این بحث مستقل آورده تو یه خط اینجا میخواد خلاصه بگه. پس ببینید این یه بحث مرسومیه. وقتی میگن تفاوت امر و نهی از حیث مبادی، یه بحثی قبلا کردن که آقا مبادی امر و نهی چیست، یه بحث جداییه. ایشون بحث جدایی به اسم مبادی امر و نهی نیاورد. اول باید مبادی امر و نهی جدا توضیح میداد، بعد اینجا میگفت حالا امر و نهی از جهت مبادی با هم مختلفن. ایشون تو دل این که میخواد بگه امر و نهی از نظر مبادی با هم مختلفن، مبادی رو هم درس داده در حد یه خط دو خط. پس یه بار دیگه میخونیم، من حیث مبادی مختلفن امر و نهی. یعنی چی؟ مبادی گفتیم، مبادی یعنی اون فرایندی که درون قانونگذار طی شد تا قانونگذار یه امری انجام داد، طی شد یه نهی انجام داد. این دوتا با هم فرق داره. چه اتفاقی درون قانونگذار میفته تا تبدیل به امر میشه؟ یه ارادهی شکل میگیره تو امر. اراده یعنی چی؟ اراده یعنی چی؟ یعنی حرکت به سمت، مثلا حل بده به سمت این کار. اراده نابعه من تصدیق بالمصلحه و اشتیاق الیها. و مبدا نهی چیه حالا؟ خب کراهت نابعه. کراهت اینجا بازم همون سنخش اراده است، ولی اراده منفیه، یعنی میخواد بگه نکن. کراهت نابعه من تصدیق بالمقصده، دوباره تصدیق به مقصده هست. ول انزجار انها، و انزجار اونجا مشتاق میشد به اون، اینجا منزجر میشه. پس دستور میده که نکن، نهی میکنه، اونجا دستور میده که بکن. حالا 4-5 خط دیگه دوباره همینو تکرار میکنه، اونجا باز توضیحشو میدیم. واضح شد تا اینجاش؟ واضحه، چیز پیچیده ای نیست، فقط هیچ لزومی نداشت اینجا بیارن. بحث مبدأ امر و نهی یه بحث در واقع واضحیه، مشهورم هست به بحث، یعنی زیل بحث مراتب حکم بررسی میشه، حالا اجمالا تو ذهنتون باشه. اما من حیث آثارش فرقی با هم داره، یعنی امر و نهی آثارش با هم چه فرقی داره، اینم خیلی واضحه. فن الاتیان به متعلق امر اطاعتون که یوجب المصوبه، یعنی خلاصه موجب ثواب میشه. اثر امر چیه؟ فن الاتیان به متعلق امر، متعلق امر منظور چیه؟ همون ماده هست دیگه، یعنی بری صلات انجام بدی، این یه اطاعتیه که موجب ثواب میشه. اتیان به متعلق نهی، یعنی بری متعلق نهی و انجام بدی، یعنی چی؟ یعنی برخلاف نهی عمل کنی. اینجا حواستون باشه، اتیان به متعلق نهی یعنی شارع گفته بود نکن، تو بری اونو انجام بدی برخلاف دستور شارع، این چیه؟ این معصیت حساب میشه و موجب چیه؟ عقاب. بله؟ اثر یعنی همین دیگه، اثر یعنی همین،
اثر انشاء خودش انشاء باید میگه اثرش اثرش میشه که در نفس
معمول ایجاد. نه متوجه شدم، درست میگید، اثر رو دارید خیلی با دقت، اون اثر به ذات هست، این اثر بالعرض هست، یعنی اون منو ببینید. این حالا همین خواستم الان عرض کنم، این عین بیان آی بروجردیه. شما ببینید ایشون عین بیان آی بروجردی رو بردن. لزومی نداره اصرار کنیم تو این سه تا خیلی جدی و دقیق فرق میکنه، اصل اون اختلاف همون اولی است، یعنی اون اصل اختلافی که دقیقاً امر و نهی تو چی اختلاف دارن تو همون اولی است که گفت اختلاف من حیث حقیقت. حالا این که از حیث مبادی، ببین حقیقت یعنی خود اون امر و نهیه، مبادی یعنی پیشا امر و نهی، آثار یعنی پسا امر و نهی. واضحه؟ حقیقت یعنی خود امر و نهیه با هم فرق میکنن. چی شده خود امر و نهیه فرق میکنن؟ چون از قبل یه مرحله مراحلی طی شد که متفاوت بود، یعنی مبادی طی شد که متفاوت بود و بعدش هم آثاری دارد. آثار نه اثر مستقیم، اثر مستقیم خود امر همینه که من مکلف و پشونه همین، حالا پشم برم انجام بدم ندم، اگه انجام بدم ثواب داره، انجام ندم عقاب داره، اینا دیگه لوازم بعدیشه. ولی آی بروجردی این کارو کرده، گفته آقا خود امر و نهی که با هم فرق میکنن، یکی قبل از اینکه امر و نهی باشه هم یه تفاوتایی با هم هست، یکی هم بعد از امر و نهی با هم تفاوتایی هست. کلا اینا رو خواسته فهرست کنه، بحث خاص و ویژه و مثلا چیزی نیست که بخوایم روش اصرار کنیم یا مثلا اشکالی بخوایم کنیم، فضا رو بخوام روشن کنه. اجمالا بگم این بحث ذیل یه بحثی به اسم مراتب حکمه، اونجا یه بحثی جالب و دقیقی داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن 4 مرحله از حکم، بعضیا میگن 3 مرحله، بعضیا میگن 2 مرحله، بعضیا میگن 1 مرحله، اینا اونجا تو یه یکی از اون مراحل اثرگذاره، تو چند تا از اون مراحل اثرگذاره. بله، مراتب حکم توی در واقع مباحث ذیل ترم دوم یه جایی هست که به بهانه باید مطرح کنیم. چرا؟ چون اونجا امام به خاطر بحث خطابات قانونیه یه نظر خاص داره تو مراتب حکم. حالا اجمالا میگم لزومی نداره اینجا دیگه بیشتر از این وایسی. حالا این بحث تموم شد، شما بیارید اون صفحه 40 رو لطفاً، صفحه 40 رو بیارید که داشتیم طبق امر می‌رفتیم جلو که ببینید چیا رو ایشون نیاورده. یه چیزی اینجا آورد که تو بحث امر نیاورد، چی بود؟ درسته، یکم کلی تر باید بگید، کلن اشتراکات و اختلافات امر و نهی اونجا نیاورد. چرا؟ چون اونجا هنوز نهی و درس نداده بود که. پس این بحثی که الان خوندیم بحث جدیدی بود. حالا چه بحثی توی امر بود که اینجا نیاورد؟ ایشون دیگه بحث بعدیشو میبینید، نوشته ظهور صیغه فی تحریم. ظهور صیغه فی تحریم به تناسبش تو بحث امر میشه چه مبحثی؟ میشه مبحث ثانی صفحه 42، درسته؟ یه سوالونی صفحه 41 مطرح شد، اون سوالون هم میشه اینجا مطرح کرد. حالا خودتون برید ببینید، چیز خاصی نیست که اصولیون با ادبای اختلافی داشتن و اونجا توضیح دادیم. اون سوال و جوابه عین همون میشه تو نهی هم مطرح بشه، ولی خب اینجا دیگه مطرح نکردن، میگن چون اونجا شده دیگه شبیه اون. پ پس ایشون وارد ظهور صیغه تحریم میشه، کما اینکه تو اونجا توی امر دلالت هیئت بر چی گفتن؟ دلالت امر بر وجوب. اینجا میگن در واقع ببین تیتر اونجا دقیقا چی بود؟ دلالت هیئت امر علی الوجوب. تیتر اینجا چیه؟ ظهور صیغه تحریم. چقدر فرق داره با اون؟ اولا به جای دلالت گذاشته ظهور، به جای هیئت گذاشته صیغه. خب دیگه دیروز توضیح دادیم صیغه بهتره بگیم اینجا یا بگیم هیئت. صیغه و هیئت جفتشون رو بگیم غلط نیست، ولی صیغه هم بگیم من حیث اون اشتراکه که هیئته. ظهور بهتره بگیم یا دلالت؟ این سوالش مهمه، دقت کنید. ظهور مهمه یا دلالت بهتره یا دلالت؟ ها گفتم دقت کنید که این جوابو ندید. ما تو موزلهیم درست گفتید، ولی صغراشو اشتباه گفتید. اتفاقا اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم، اونجا یعنی صفحه همون 42 گفتیم وجوب داخل در موضوع له امر نیست، خارج است اما دلالت دارد، لازمشه. بعد اونجا گفتیم اونجا اگه دلالت نگن از یه جهتی بهتره. چرا؟ اونجا گفتیم احسن بس لفظی نبود. چی بود؟ عقلی بود یا عقلایی، حالا چه بگیم عقلی چه بگیم عقلایی، لازمه قانونی. خلاصه بحث لفظی نبود که بگیم آقا این لفظ واژه دلالت کجا به کار میبرن به طور اصطلاحی مرسوم، تو منطق کجا به کار میبرن؟ تو دلالت لفظی، یعنی دال یه لفظ است مدلول، مثلا این دال بر اون مدلول دلالت میکنه. اونجا آخرش گفتیم آقا این دالف دلالتش از جنس دلالت لفظی نیست که بگیم واضعی وضع کرد و این حرفا، نه آخرش حکم عقل شد یا بیانی که عرض کردیم حکم عقلا و لوازم قانونی و اینا. پس این کلمه که اینجا به کار بردن بهتره. ما اینا همه حرفا رو اونجا هم زده بودیم، یعنی بگیم ظهور صیغه فی تحریم، حالا بهتر بگیم ظهور مثلا هیئت فی تحریم، خیلی هم فرقی نداره بگیم هیئت یا صیغه دیگه. اون توضیح خب ببینید اینجا اول بخونم دو خط اولو. قد علمت ان هیئت لا تفعل موضوعتون للزجر. هیئت لا تفعل منظورش چیه؟ نه منظورش خصوص این هیئت صیغه مثلا هفت یا صیغه اول امر تفعل لا تفعل، نه هر صیغه‌ای بود از اون 6 تا امر نهی، مثلا امر و نهی مخاطب و نمیدونم هر چی بود، لا تفعل یه نماده برای کلن صیغه نه. میگه قد علمت هیئت لا تفعل موضوعتون للزجر. صفحه چند علمت؟ قد علمت همین صفحه قبل دیگه، یه جوری گفت قد علمت شما فکر کردید یه 20 صفحه قبله، نه همین بحث قبلی بود که هیئت در واقع نهی وضع شده برای زجر. دقیقا وضع شده برای چی؟ انشاء زجر. دقیقا کما در واقع ببینید انشاء زجر ان یه چیزی، اون یه چیزیه دیگه داخلش نیستش، اون یه چیزیه باید ماده باشه تا دلالت کنه اون چیز چیه. کما ان هیئت افعل، که منظور چیه هیئت افعل؟ منظور صیغه امر موضوعتون للبعث. اینو کجا دیدید؟ اینو همون صفحه 42 درسته؟ حالا اینجا شد حواستون باشه این خط مهمه. میگه و علاهذا فالوجوب والحرمه لیسا من مدالیل الالفاظ. اینو زیرش خیلی خط بکشید، این خیلی مهمه که علاهذا یعنی علا چی؟ قبل به بعد چه رفتی داره؟ چرا قبل سبب بعد شد؟ این چجوری نتیجه گرفت علاهذا؟ احسن. میگه ما موضوع له رو بررسی کردیم، موضوع له یکی انشاء بعث بود، یکی انشاء زجر بود. نه تو امر وجوب داخل بود، نه تو نهی حرمت داخل موضوع لهه. چرا؟ چون موضوع له چیزی نیست الا انشاء زجر یا انشاء بس. دیگه وجوب و حرمت که تو داخل موضوع له نیست. میگه چون موضوع له یه چیزیه که وجوب و حرمت اصلا نبود، یه چیز دیگه بود. علاهذا وجوب و حرمت لیسا من مدالیل الالفاظ، مدلول لفظی نیست. ببینید چرا میگم زیر این خط بکشید، بیارید صفحه 42 رو. ما اونجا یه دعواهایی داشتیم که همه توضیحات هم از اونجا دادیم. این صفحه 42 خیلی خلاصه یه مشکلی که داشت، اون شماره یه نتیجه گیری آخرش کرد مبحث ثانی رو، فخرجنا به نتیجه تالیه 1 و 2. 2 رو چی گفت؟ مشکل همینا وجوب و لزوم. 2 رو گفت وجوب و لزوم امتثال مدلول التزامی. گفت وجوب مدلول التزامی چیست؟ هیئت امر. خب مدلول التزامی یه اصطلاح بود، مدلول التزامی یه اصطلاحی بود که تو منطق خوندیم. هرچون گفتیم مدلول التزامی یعنی چی؟ یعنی آقا دلالت الفاظ سه نوعه، مطابقی، تزامنی، التزامی. اینجا که میگه وجوب مثلا مدلول التزامی است، احساس میکنه که بحث چیه؟ لفظیه، بحث لفظیه دیگه، یه نوع از دلالت هست. اونجا ما توضیح دادیم که اصلا این منظور نیست و اون به حکم عقلی که ادامهش آورده، گفتیم با اون به حکم عقل میخواد بگه آقا در واقع من آیه سبحانی، که البته اصولیون این کارو زیاد کردن، اصطلاح، دقت کنید، اصطلاح مدلول التزامی رو دارم توی معنای عامی به کار میبرم. قبلا که مدلول التزامی رو به کار میبردید، مدلول التزامی در حیطه دلالت چی بود؟ لفظی بود. منی که دارم میگم مدلول التزامی، دارم مدلول التزامی عقلی میگم، گفت به حکم العقل نه به حکم لفظ. اون به حکم ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم حالا چه اصراری، یه اصطلاح مستقری که تا میگی مدلول التزامی همه یاده دلالت لفظی میافتن، چرا شما این اصطلاحو حفظ میکنی؟ میگی خب من این اصطلاحو تعمیم میدم، هم از اون دلالت التزامی که تو منطق خوندید و هم از این دلالت التزامی که من اینجا تو اصول میخوام استفاده کنم. گفتیم چرا اینجوری میگید؟ نگید دلالت التزامی، بگید لازمه، نگید دلالت مدلول التزامی به حکم عقل. چرا میگید مدلول التزامی به حکم عقل؟ بگید لازمه عقلی. همین رو میخوام میگن این لازمه عقلی آن است، به جای اینکه بگن این مثلا این یعنی چی، یعنی وجوب لازمه عقلی چیست؟ بگید وجوب لازمه عقلی هیئت امر است، یعنی هیئت امر یه لازمه عقلی داره وجوب. اینو چجوری میگن؟ میگن هیئت امر دلالت التزامی عقلی داره بر وجوب. چرا میگید دلالت التزامی عقلی؟ خب بگید لازمه عقلی. میخوام بگم شاهدش هم دقیقا خودشون اینجا اونجا توضیح دادم که امام چی میگن، همین حرف رو اونجا زدم، ولی خودشون هم اینجا تصریح میکنن که وجوب و حرمت از مدالیل الفاظ نیستن. میبینید؟ یعنی کسی اونجا فکر نکنه مدلول التزامی دلالت لفظیه. حالا از مدالیل الفاظ نیستن، پس چی هن؟ از کجا فهمیده میشن؟ ایشون میتونست اینجا رو راحت برگزار کنه. چی بگه؟ اینجا رو دقت کنید، اینجا یه گیریه در واقع متن داره. ایشون میتونست اینجا رو مثل امر خیلی راحت برگزار کنه. امر رو چی کار کرد؟ امر صفحه 42 اون گفت به حکم عقل ما باید بریم مؤمن پیدا کنیم. صفحه 42 رو دیگه قرار بود ببینید دیگه، تو ذهنتون هم هست. به حکم عقل ما باید ببینیم، بریم مؤمنه در واقع از تکلیف پیدا بکنیم، و این یعنی این که امر دلالت بر چی داره؟ وجوب داره. یادتونه؟ یکم اینو توضیح بدم تو ذهنتون دوباره بیاد، چون جا یه چیز میگه بعد اون تو ذهنتون باشه. یادتونه؟ دعوا اونجا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که آقا دقیقا این یه تیکش مهمه، هیئت امر موضوع لهش چیست؟ انشاء بعث. انشاء بعث استحبابی یا وجوبی؟ چی گفته؟ از من نگید ملموس، بگید از موضوع له چیزی در نمیاد. به اقتضای موضوع له هم میتونه بعث استحبابی باشه هم بعث وجوبی. حالا ما ایشون بیان کردن که به حکم عقل، حکم عقل چیه؟ حکم عقل به تحصیل مؤمن فی دائره المولویت و مثلا عبودیه، یادتونه این الفاظ اونجا داشتن، چون تو دایره عبد و مولایی مولا هیئت امر به کار برده، بعث انشاء بعث کرده، بله ممکنه بعث استحبابی باشه، ممکنه بعث وجوبی باشه، ولی تو نمیتونی بگی چون من نمیدونم پس استحبابی باش برخورد میکنم. نه، چون ممکنه مولا وجوبی منظورش باشه، تو باش استحبابی برخورد کنی، به تکلیف عمل نکنی، بعدن عاقبتت به هم بریزه. شما باید بری سراغ تحصیل مؤمن، یعنی اماندهنده از در واقع سرزنشی که بعدن بخواد نصیبت بشه. بری سراغ مؤمن یعنی چی کار کنی؟ یعنی بنا رو بذاری. درسته ممکنه هم استحبابی باشه هم وجوبی، ولی باید بنا رو بر چی بذاری؟ وجوب. این بیان ایشون اونجا بود، درسته؟ که آخرش نتیجهش این شد که آقا صیغه امر دلالت بر چی داره؟ وجوب داره. ولی ما گفتیم به جای دلالت بهتره بگیم ظهور. یه بیانی هم ما عرض کردیم. چی عرض کردیم اونجا یادتونه؟ که گفتیم اتفاقا نظرهای صبحانی هم تو حاق بهش همینه. آدرس هم دادیم تو کتابای سطح بالاترشون اینو بیان کردن.
سیره
عقلا به چه بیان؟
تو فضای
قانونی. احسن. گفتیم لازمه قانونی. خلاصش این بود. لازمه قانونی. یعنی آقا این فی دائره المولویت و العبودیه یعنی همین دیگه. یعنی وقتی یه قانون گذاری هست میخواد بگه این کارو بکن، با همین بکن میگه دیگه. بنده خدا چی بگه دیگه؟ نباید تو بیای من دقت عقلی کنی، حالا نکنه منظورش مستحب بوده، بعد من میخوام بگم بکن، باید چی کار کنم؟ بگم آقا این کارو بکن. میگم این کارو بکن دیگه. درسته 10% مثلا 20% احتمال داره استحبابم باشه، ولی اون بحثایی که اونجا دیگه توضیح دادیم دیگه، اصالت ظهور و لازمه قانونی و اینا، حالا اون بیانی که اونجا داشت، حالا اینجا یه چیزی اضافه میکنه. ببینید همین بیانو میتونه اینجا هم داشته باشه، درسته؟ نه نه، ببین همون بحث، همون بحث میتونه اینجا، اونجا هم همین بود، اینجا هم داشت. چی بگه اینجا؟ اونجا هم منظورش همین بود. نه اونجا هم منظور نه، ببین چه جوری میتونه بگه همین از اینجا به بعدش رو همینجوری میگفت. بابا آقا موضوع له نه، دقیقاً مثلا میشه الان عرض کرد موضوع له نه چیست؟ نه یادش کنید، انشاء زجر. حالا زجر کراهتی یا زجر حرمتی کدوم؟ از موضوع الله فهمیده نمیشه که اینجا وقتی میگه نکن یعنی مکروه است یا حرام است. زجر مکروهی یا زجر حرامی کدوم؟ به نحو حرمت یا به نحو کراهت؟ میگیم از موضوع الله فهمیده نمیشه، احتمال جفتش هست، درسته؟ بعد میتونست بگه اینجا حکم چون در دایره عبودیت و مولویت، هم دقیقا همون که اونجا گفتن، چون در دایره عبودیت و مولویتیم چیکار کنیم؟ مؤمنه، باید تحصیل مؤمن کنیم. مؤمن یعنی چی؟ یعنی آنچه که ما را امان دهد از سرزنش بعدی، از عذاب بعدی. خب اینجا درسته ممکنه منظور شعار مکروهی باشد، ولی اگر ما بنا رو بر مکروه بذاریم بعد واقعا حرام منظورش بوده، ما دیگه مؤمن نداریم. اینجا بینه همون بگن به همون دلیل حکم عقل رو تموم بشه بره. اینو آخرش گفتن، ولی قبل از اینکه به این برسن یه دو سه خط یه توضیحی دادن. حواستون باشه با من اینو با هم جلو بریم. میان اول دو مقام میکنن، اصلا اونجا این کارو نکردن ها، میتونستن همون خیلی قشنگ مثل اونجا پیش برن. یه دلیلی داشت اینجا این کارو کردن، دلیلش هم دلیل مهمی نیست. راستش آخرش من میخوام بگم این تیکری که اینجا آوردن برمی‌داشتن یه فصل جدا میکردن خیلی بهتر بود. حالا این وسط گفتن ایشون. اینجا میان میگن آقا ببینید، میگن انما ينتزعان فی مقام ثبوت. میبینید ادامه خط، انما ينتزعان، ينتزعان چی؟ وجوب و حرمت در مقام ثبوت. 4-5 خط میگن اما فی مقام اثبات. ببینید این مقام اثباته همون چیزیه که تا الان با هم صحبت کردیم، همون چیزیه که قبلا هم ایشون میگفتن. مقام اثباته توضیح میدم مقام ثبوت اثبات منظورشون چیه. مقام امتثال، اگه بخوایم به یه عبارت اخرایی بذاریم، مقام اثبات منظورشون مقام امتثال ماست. ما که میخوایم حرف مولا رو امتثال کنیم چی میگیم؟ میگیم آقا درسته ممکنه که مکروهی منظورش بوده، ممکنه به شکل حرمت منظورش بوده، ولی من که میخوام امتثال کنم اگه بنا رو بذارم بر مکروه، بعدن انکشفه که منظور شارع حرام بوده، من سرزنش میشم. پس باید تحصیل مؤمن کنم، من در مقام امتثال بنا رو بذارم بر چی؟ حرمت، یا بنا رو بذارم تو امر بر وجوب. این میشه مقام اثبات، یعنی مقام امتثال من. ایشون یه چیز اینجا اضافه میکنه، مقام ثبوت که اونجا نداشت، تو بحث امر نداشت. بحث خوبی هم هستا، خیلی هم بحث خوبیه. حالا اول توضیح بدم مقام ثبوت یعنی چی. حالا مقام ثبوت، این اصطلاح اثبات و ثبوت رو تو این چاپ جدید اضافه کردن، یعنی این لفظ خدای سبحانی نیست، بهتر بود ثبوت و اثبات نمیگفتن. منظورش از مقام ثبوت مقام جعله، یعنی بیان یه بار اصلا جای شاره بشینیم، شاره چجوری جعل میکنه، حالا میگم ربطش چیه. مقام ثبوت منظور مقام جعله، مقام اثبات مقام چیه؟ ما چجوری بفهمیم، ما چجوری امتثال کنیم. یه بار جای شاره میشینه، یه بار جای قانونگذار میشینه، میشه مقام ثبوت، مقام جعل. اصطلاح فنی تر اصولیش مقام جعله. یه بار جای مولا میشینه خلاصه، میشه مقام ثبوت، مقام جعل. یه بار جای عبد که ما باشیم میشینه، میشه مقام اثبات یا مقام امتثال و خلاصه فهم ما. اول من این مقام ثبوت رو بخونم، اصلا ببینید چی میخواد بگه. میگه حرمت و وجوب انتزاع میشه از مقام ثبوت، یعنی از مقام جعل، من مبادع الامر و نهی. ببینید دوباره این اصطلاح مبادی امر و نهی رو کار برد. تازه مبادی امر و نهی رو کجا دیدید؟ همین چهار پنج خط بالا تازه توضیح دادم مبادی امر و نهی یعنی چی. گفتم بهتر بود اصلا این یه فصل جدا میکردم، میگفتن آقا توضیح مبادی امر و نهی این است، بعد اینجا استفاده میکردم، جدا توضیح ندادم، همین تو دل اینا دارن توضیح میدن. میگن در مقام ثبوت یعنی در مقام جل، یعنی وقتی جای شاره میشینیم، از مبادی امر و نهی چی منتزع میشه؟ انما ينتزعان، یعنی وجوب و حرمت انتزاع میشود، من مبادی امر و نهی، از مبادی امر و نهی وجوب و حرمت انتزاع میشه. فلو کان البعث، اینجا میره اول امرشو میگه، یعنی وجوبی که از امر فهمیده میشه. فلو کان البعث، بعث کی؟ شاره، یعنی الان باید تو جایگاه مولا بشینید. یعنی مولا وقتی بعث میکنه، در واقع یعنی انشاء بعث میکنه، میگه فلو کان این انشاء بعث ناشی باشه از اراده شدیده. اراده شدیده کی؟ اراده شدیده شاره. یعنی چی؟ یعنی شاره اهتمام جدی داره که این انجام بشه. وقتی اینجوری باشه، میگه فلو کان البس ناشن من ارادت شدیده او کان از زجر تو نهی، یا زجر صادرن ان کراهتن کذالک. کذالک یعنی چی؟ کراهت شدید. این با این شدید میخواد چیکار کنه؟ شدید در مقابل چیه؟ شدید در مقابل ضعیفه. میخواد اگه اراده ضعیف باشه، عملا شاره آخرش به نحو چی میگه؟ مستحب. اراده اگه ضعیف باشه، ضعیف یعنی میگه بهتر این کارو بکنید، من دوست دارم بکنید، کار خوبیه ها، کمالم پیدا میکنید، ولی حالا اصرارم ندارم. یعنی چی؟ یعنی اراده ضعیفه. اصطلاح شده این قشنگ، یه اصطلاح اراده ضعیفه، اراده شدیده. اراده ضعیف باید تو کجا تصویرش کنید؟ درون شاره. اراده ضعیف یعنی مستحب، اراده شدید یعنی وجوب، کراهت ضعیف یعنی مکروه. کراهت ضعیف یعنی بده، ولی نکنی بهتره دیگه. اینجوری ببین، نکنی بهتره، یعنی کراهت ضعیف است که میشه مکروه، کراهت شدیده چی میشه؟ حرام. ایشون میخواد بگه آقا اگر بس از اراده شدیده باشه و زجر از کراهت شدیده باشه، ينتزع منهما الوجوب او الحرمه. منهما یعنی از چی؟ از اراده شدید و کراهت شدید. وجوب یعنی وجوب از اراده شدید، حرمت از کراهت شدید. و اما اذا کان ناشئین من ارادت ضعیفه و کراهت کذالک. کذالک اینجا یعنی چی؟ یعنی کراهت ضعیف. فینتزع منهما الندب و الکراهه، منتزع میشه از اینا ندب و ندب، یعنی مستحب از اراده ضعیف، کراهت از کراهت یعنی مکروه بودن، از اون کراهت ضعیف. هازا کلو فی مقام ثبوت. ببینید این بحث رو چقدر خوب دیدید، الان دوباره هی رفت سر اراده شدید، اراده ضعیف. چقدر خوب بود این بحث رو یه جا جمع میکردن، یه فصل درست میکردن، اصلا توش اسمشو میذاشتن فصلون یا مبحثون فیچی مبادی امر و نهی. توضیح میدادن آقا منظور از مبادی، اینجوری باید توضیح بدن که آقا منظور از مبادی امر و نهی چیه. ما همه تمرکزمون رو اصول رو خود امر و نهیه، درسته که آقا امر و نهیش چیه، دلالت بر رو خود امر و نهیه، ولی این خود امر و نهی یه پیشینه ای داره، یه پسینه ای داره. پسینه‌اش یعنی اون پسا امر و نهی چیه؟ اینه که ثواب، عقاب، بهشت، جهنم، آثار، خلاصه درسته. پیشینه‌اش چیه؟ پیشینه امر و نهی تمرکز ما رو اصول رو خود امر و نهیه ها، ولی خب بود یه فصل درباره پیشینه امر و نهی، پیشینه یعنی همین مبادی امر و نهی، که آقا چی میشه شارع به یه چیزی امر میکنه به نحو امر استحبابی، یه وقتایی امر میکنه امر وجوبی، یه وقتایی نهی میکنه نهی مکروهی، یه وقتایی نهی میکنه نهی به نحو نهی حرمت. آخرش هم باید برگردونن به این که آقا شارع وقتی میخواد یه چیزی رو امر کنه یا نهی از کجا شروع میشه، همونی که بالا توضیح دادیم، بالا همون دو خطی که گفتم، اما من حیث مبادی فمبدا و امر، همون خط سوم چهارم همین صفحه، هم که توضیح دادیم که آقا امر اراده نابعه از تصدیق به مصلحت و اشتیاق الیها، یعنی شارع اول اون مصلحت رو تصور میکنه که آقا من میخوام این بندگان به معراج برن، بعد تصدیق میکنه که این کار با چی انجام باید بشه، با یه فعلی به اسم چی؟ به اسم صلات، که از صلات معراج المؤمن دیگه، یه مصلحتی رو اول تصور میکنه که معراج مؤمنه، بعد تصدیق میکنه که تصدیق میکنه، حالا اینا توضیح داره، یعنی خودش اینا رو، این اصلا اینجا تصور تصدیق اینا رو به کار بردن درسته درست نیست، اینا بحثای جالبی داره، حالا دیگه بماند. خلاصه اینجا داره انشاء میکنه، شارع انشاء میکنه بر اساس اون تصدیقی که به مصلحت، ببینید خلاصه میخواد بندگان رو به معراج و کمال برسونه، شارع میاد صلاتی رو اختراع میکنه، تصدیق میکنه که این صلات رو اگر این بندگان انجام بدن به معراج میرسن، بعد اشتیاق پیدا میکنه که آقا چقدر همه این اشتیاق شدید یا ضعیف، درباره نماز این اشتیاق شدید میشه، میگن اشتداد شغل میشه، بعد تبدیل به اراده میشه، اراده شدیده، که اراده شدیده وقتی شارع بیانش میکنه برای ما تبدیل به چی میشه؟ برای ما یعنی منظور خود شارع چیه؟ وجوبه، امر میکنه ولی چون شدیده به نحو وجوبی، این میشه مبدأ امر، مبدأ نهی هم مثل همین، میبینه آقا مثلا بندگان به مثلا پستی و خلاصه لعانت و اینا نیفتن، نباید مثلا مشروب بخورن فرض کن، نباید مثلا قمار نمیدونم چی کارهای حرام، بعد منزجر میشه از این شارع، بعد شوق یعنی همون انزجار است، شوق منفی که میشه انزجار، انزجار شدید میشه، بعد به شکل نهی در میاد که آقا نکن این کارو، اینا میشه مبادی. ایشون دو خط بالا توضیح داد، یه سه خط هم اینجا، بهتر میدونه یه فصل جدا میکرد، واضحه که بحث مهمی هم نیست، برای ما چی مهمه؟ برای ما مهم خود امر و نهیه، که این اما فی مقام الاثبات برای ما مهمه، و اما فی مقام الاثبات چه اتفاقی میفته؟ ببین تازه اینجا برای ما مهمه. مقام ثبوت خلاصش چی شد؟ مقام ثبوت خلاصش این شد آقا شارع، جای شارع بشین، شارع اراده شدید کنه یعنی وجوب، کراهت شدید داشته باشه یعنی حرمت، میخواد بگه وجوب و حرمت تو شارع این شکلی تصویر میشه. حالا چه رفتی به من داره؟ من حالا اینجا من فقیه میخوام حرمت بفهمم یا وجوب بفهمم، من فقیه بشه درد من میخوره؟ به درد من مقام ثبوت نمیخوره، مقام ثبوت فقط تصویر نفس الامری مسئله است. حالا من از کجای این الفاظ شارع بفهمم که وجوب آیا، که امر آیا دلالت بر وجوب داره یا نهی آیا دلالت بر حرمت داره؟ من از کجا بفهمم؟ این اما فی مقام اثبات اینجاست، تازه اینجا به درد فقیه میخوره، اما فی مقام اثبات و دلاله، میبینید این و دلاله رو هم عطف کرد، در واقع امتثال بهتره دیگه، که اینجا باید بگیم آخرش بگیم دلالت، دلالت لفظی نیست، عقلیه، همون حرفا دیگه. اما فی مقام اثبات و دلاله فکما قلنا، کجا قلنا؟ میگه کما قلنا ان الوجوب والحرمه لیسا من مدالیل لفظیه، کجا قلنا؟ همین پنج خط بالاترشون، یه جوری آدرس میدونم فکر کنم خیلی خوبه، کما قلنا این پنج خط بالاتر گفتیم که وجوب و حرمت لیسا من مدالیل لفظیه، لکن چی؟ الامر و النهی، خلاصش اینه، میگه آقا وجوب و حرمت که داخل موضوع نهی امر و نهی نیست، دقیقا میخواد همون حرفایی که تو امر زد و اینجا بزنه، لکن چی؟ امر و نهی اذا لم یقترن به ما یدل علی ضعف الاراده و الکراهه، وقتی امر و نهی مقترن نباشه به ما یدل، یعنی مقترن با یه قرینه خاصی نباشه، تو لفظ یعنی شارع به ما گفته بکن گفته نکن، در مقام اثباتیم، در مقام دلالتیم، یعنی لفظی رو داریم میبینیم که توش قرینه یه نیست. اذا لم یخترنا به ما یدل علی ضعف اراده اول کراهه. ضعف اراده منظور چیه؟ نه ضعف ضعف اراده یعنی مستحب، ضعف کراهت یعنی چی؟ مکروه. یعنی خلاصه ببینید، یعنی قرینه ای تو حدیث یا آیه نباشه که این امری که تو آیه اومده امر چیه؟ مستحبی، یا نهی که اومده نهی کراهتیه. قرینه ای نیومده باشه یهمل علی الوجوب والحرمه. چرا؟ وقتی قرینه نباشه حمله بر وجوب و حرمت میکنیم لحکم العقل. دقیقا همون بحثی که تو امر داشت اینجا داره تکرار میکنه. لحکم عقل، حکم عقل چیه؟ به ان بعث المولا او زجره، بعث مولا یعنی در امرش، او زجره در نهیش. خب عقل حکم میکنه که بعث و زجر مولا، امر و نهی مولا نباید ترک بشه. لا یترک و بلا امتثال، نباید بدون امتثال ترک. یعنی خلاص عقل حکم میکنه باید حرف مولا رو گوش بدی. عقل حکم میکنه باید حرف مولا رو گوش بدی. اولا و ثانیا و احتمال و انهما ناشئان من ارادت او کراهت ضعیفه، و احتمال و انهما ناشئان من ارادت او کراهت ضعیفه لا یعتمد علیه. ببین دوتا احتمال داره دیگه، احتمال داره در واقع نهی به نحوه چی باشه؟ کراهت باشه، حرمت باشه. وجوب به نحوه، امر به نحوه استحبابی باشه، وجوبی باشه. میگه احتمال این که انهما ناشئانه، یعنی اون امر و نهی، اون بعث و زجر ناشی شده باشن از اراده یا کراهت ضعیفه، یعنی خلاصه احتمال این که امر مستحبی باشد یا نهی مکروهی باشد، لا یعتمد علیه، اعتماد نمیشه بر اون. ما لم یدل علیه دلیلون، یعنی تا وقتی قرینه خاص نباشه. چرا لا یعتمد؟ اینجاش مهمه، اینجا رو توضیح ندادم. چرا لا یعتمد؟ به خاطر هم میگن و به عبارت اخرى، یعنی به عبارت اخرى توضیح این لا یعتمده. چرا لا یعتمد؟ چون به عبارت اخرى العقل یلزم به تحصیل المؤمن فی دائره المولویت و العبودیت. دقیقا مثل همونجا که آقا عقل الزام میکنه که چیکار کنیم؟ تحصیل مؤمن کنیم، یعنی چیزی که ما رو در امان نگه داره. البته این حکم عقل فی دائره المولویت و العبودیت میگه ولایت حقق و چی؟ این تحصیل مؤمن، این مؤمنه محقق نمیشه این مؤمنه الا بالاتیان بالفعل فل امر و ترک این فل نهی. خیلی بحث رو پیچوندن دیگه، ما سعی کنیم یه جوری بگیم. خلاصش اینه، استدلال ایشون که چرا امر دلالت بر وجوب دارد نهی دلالت بر حرمت، خلاصش چیه؟ خلاصش اینه، دو تا احتمال هست، ممکنه امر مستحبی باشه، ممکنه امر وجوبی باشه، ممکنه نهی کراهتی باشه، نهی حرمتی باشه، ولی به اون جنبه نباید توجه کرد، به استحباب و کراهت نباید توجه کرد. نمیشه نباید توجه کرد، یعنی ما در مقام امتثال باید اصل رو بذاریم، اگر قرینه ای نیست که حرام است یا واجب است. چرا؟ چون ممکنه اون برش باشه و ما اشتباه بکنیم و بعدا سرزنش بشیم. گفتیم این بیان خیلی بیان خوبی نیست، شبیه یه اونجا این توضیح رو دادیم که این استدلال به عقل شبیه چیه؟ شبیه نه، گفتیم فرقش با اصول عملیه چیه. تو اصول عملیه هیچ لفظی نداریم، به خاطر این عقل حکم براءت میده. اینجا چون لفظ داریم حکم به تحصیل معمل میده. توضیحشو قبلا دادیم، گفتیم آقا این شبیه خلاصه دفع ضرر محتمله، یکم خیلی قلیز دیگه داره کلامی میشه. خیلی راحت تر میشد اینو قانونی تقریر کرد که آقا لازمه قانونیه، لازمه فضاهای قانونی که یه قانونگذاریه، یه عبدیه، یه مولایی، خلاصه چیه؟ اینه که وقتی امر میشه ازش وجوب فهمیده میشه، یا هم توضیحی اونجا دادم، اگه نهی میشه زجر فهم، اگه نهی میشه حرمت فهمیده میشه. در واقع استدلال به سیره عقلا، به سیره قانونی اینا بهتره، که خود ایشون هم تو کتابای بالاتر تاکید دارن که استدلال به عقلا بهتر از استدلال به عقله. حالا دیگه چرا
سیره عقلا میشه در همون داره
همین یعنی چی؟ نه. نه 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 همون اختلافه. بعضی میگن سیره عقلا ریشه در همین داره، که اصلا چرا سیر اوغلا این کارو میکنن؟ چون میخوان معمم پیدا کنن. ولی بیانی که ما عرض میکنیم بیان قانونیه. یعنی آقا اصلا توی فضای قانونی اوغلا میگن قانون گذار اگه میخواست بگه بکن، همینجوری باید میگفت، طبیعیش همینجوریه. نه دو تا احتمال داره، احتمالاش هم خیلی همسنگ همه، من دارم یه چیزی شبیه احتیاط، نه اینجوری نیستش، همون توضیحاتی که دادیم. اینم در واقع بیانی که ایشون اینجا داشتن. دیدید وسطش یه بحثی مطرح کردن که در واقع این بحث بهتر بود توی فصل جدایی بیاد. حالا این قسمت مونده، وقتم گذشته، ایشالله جلسه بعد این تیکه رو تکمیل میکنیم. من میخوام یه چند تا جنبندی کلی درباره باب امر و نهی فردا انجام بدم. خواهش میکنم شما اون نقاط استدلالای حساسی که تو مسئله های مختلف بود میگفتیم دقت کنید، اینا رو یه بار نگاه کنید. میخوایم یه جنبندی اجمالی از کل امر و نهی عرض کنیم، چون فصل ثانی دیگه اصلا ربطی به امر و نهی نداره، اصلا دو تا بحث جدا، شاید توی دو روز جدا ما اون فصل ثانی و ثالث رو خوندیم، هیچ ربطی به امر و نهی نداره. اینجا چون دیگه آخر بحث اصلی نهیه، ان شاءالله یه جنبندی مهمی هم باید فردا انجام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.